ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه سوم شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران، منطقه و در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم، با حاصل کار همکارانم هم شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکارانی که از اونها یاد شد حسن جعفری است با تازه ترین خبرها و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. حکومت سوریه اعلام کرد عملیات نظامی ترکیه برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از جرابلس نقض حاکمیت ملی سوریه به شمار می رود. وزارت خارجه سوریه با انتقاد از این اقدام گفته است هر عملیاتی برای مقابله با گروه های تروریستی باید با هماهنگی دولت و ارتش سوریه انجام شود. ساعات اولیه بامداد امروز پس از چندین حمله هوایی تعدادی از تانک‌های ارتش ترکیه و نیروهای ویژه این کشور به همراه افرادی از ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت آنکارا هستند وارد خاک سوریه شدند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مقام‌های ایتالیا امروز اعلام کردند که زمین‌لرزه قوی در مرکز این کشور که ساعت اولیه بامداد امروز روی داد، تاکنون دست کم 38 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی اداره پشتیبانی مدنی در ایتالیا با اعلام اولیه آمار افزود که هنوز تعداد بسیار زیادی مفقود و زیر آوار مانده هستند. این زمین‌لرزه به قدرت 6.2 در مقیاس ریشتر خرابی‌های وسیعی در شهرهایی که در نزدیکی روم قرار گرفته باقی گذاشته است. درباره زلزله ایتالیا نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های درباره بازداشت یکی از اعضای هیئت همراه محمد جواد ظریف در سفر به ترکیه این گفته‌ها را تکذیب کرد. آقای قاسمی البته مستقیماً بازداشت فرد مورد نظر را تکذیب نکرده، اما حضور این فرد را در هیئت همراه محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به ترکیه ادعایی بی‌پایه و اساس خواند. پیشتر جواد کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس گفته بود یک فرد که او را جاسوس خوانده بود همراه وزیر خارجه در سفر به ترکیه بوده که دستور بازداشت او در هواپیما صادر شده بود. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش گفته است که این وزارت قصد ورود به آنچه را که دروغ پردازی های واهی و بازی های سیاسی خواند ندارد. لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت مسکو به دنبال داشتن پایگاه نظامی در ایران نیست. سفیر روسیه در تهران تاکید کرد که استفاده بمب‌افکن‌های روس از پایگاه همدان با مجوز شورای عالی امنیت ملی ایران انجام گرفت.
اگر هم توافق مشترک مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و روسیه در آینده باشه و دیگه ما اگر لازم میدونیم هم تهران هم مسکو که باید ادامه بدیم به چنین نوع همکاری، این همکاری در آینده تکرار خواهد شد. ولی یک بار دیگر تاکید میکنم که با توافق مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه.
آمریکا پیشتر حضور هواپیماهای روس در ایران را تأسف‌بار خوانده بود. این سخنان در حالی مطرح شده که مقام‌های عالی ایران و روسیه از پایان پرواز جنگنده‌های روس از پایگاه همدان خبر دادند، اگرچه علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بود این همکاری متوقف نشده است. روسیه و ایران که از حامیان دولت بشار اسد در سوریه هستند میگویند این همکاری برای مبارزه با تروریسم و گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره صورت گرفته است، اما آمریکا میگوید در حملات جنگنده‌های روسیه مواضع سایر مخالفان مسلح بشار اسد نیست که میان روخانده می شوند هدف قرار می گیرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسن جعفری می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عملیات واحدهای زرهی ترکیه برای پاکسازی شهر مرزی جرابلس از نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش. گلایه‌های محمد خاتمی از عملکرد دولت حسن روحانی در دیدار با رئیس جمهوری ایران.
به خاطر برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارهای وزرای دولت، نقدهایی از طرف اردوگاه اصلاح طلبان متوجه هیئت دولت آقای روحانی شده که البته این نقدها عمدتاً به نظر می‌رسه همدلانه هست.
از زلزله امروز ایتالیا خواهیم شنید. دادستان تهران در پیشنهادی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه شد. و محمد حیدری، آهنگساز برجسته ایرانی، در 79 سالگی درگذشت. صدای او را بشنویم در مصاحبه‌ای که پیشتر با رادیو فردا داشته است.
من آهنگایی که میساختم به خاطر اینکه تحصیلم موسیقی ایرانی بود، اوایل بیشتر توی کارهای رو پرده کار میکردم و کس که میتونست اینا رو بخونه محسی بود، هایده بود، گلپایگانی بود، اینا رو پرده خون بودن رو.
برنامه هفتگی نماگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. واحدهای زرهی ترکیه به عنوان بخشی از یک عملیات نظامی با پوزش از شما شنوندگان گرامی به دلیل اشکال فنی که پیش اومد. تکرار میکنم، واحدهای زرهی ترکیه به عنوان بخشی از یک عملیات نظامی با حمایت جنگنده های ائتلاف سوری و به رهبری ایالات متحده آمریکا برای پاکسازی گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش وارد شهر مرزی جرابلس شده است. عملیاتی که گفته میشود بیش از حمله به داعش، هدفش کنترل پیشروی نیروهای کرد در سوریه است. مهداد قاسمفر از رادیو فردا.
نیروهای ارتش ترکیه در نخستین ساعت بامداد چهارشنبه حمله گسترده‌ای را در عمق 3 کیلومتری خاک سوریه آغاز کردند. حمله‌ای که دولت ترکیه هدف از آن را پاکسازی نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش از شهر مرزی جرابلس اعلام کرده است. این عملیات با پشتیبانی نیروی هوایی و توپخانه‌ای ارتش ترکیه و با همراهی نیروهایی از ارتش آزاد سوریه انجام می‌شود. با این حال برخی از تحلیلگران این عملیات ناگهانی و گسترده آنکارا را پیش از هر چیز برای مقابله با پیشگیری از توانمند شدن بیشتر کردهای سوریه می‌دانند. رحمان جوانمردی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کردستان در روتردام هلند:
به نظر من هدف عمده ترکیه، همچنان که در طی چند ماه گذشته و حتی یک سال گذشته نشون داده، در برخوردهایی که قرار بوده به طور متساوی به هر حال به برخورد با داعش و برخورد با نیروهای کرد به یکسان باشه، در تمام آمارها نشون داده میشه که حملات شاید 10 برابر بیشتر به نیروهای کرد بوده تا به نیروهای داعش.
کوبانی و افرین دو شهر مهمی است که همکنون در اختیار کردهای سوریه است. شهر جرابلس در میان این دو قرار دارد. به عبارتی ترکیه با حمله برق‌آسا به جرابلس در واقع تنها نقطه‌ای که میتواند دو شهر تحت کنترل کردها را در این محور به هم متصل کند را خونسا میکند. کامران متین، دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس انگلستان:
شواهدی که در دست است و اظهارات گذشته مقامات ترک تاکید از این هست که اونها به شدت نگران و مخالف به هم پیوسته شدن کانتون‌های جزیره و کوبانی در واقع شرق رود فرات و کانتون افرین که در غرب این رود در شمال حلب واقع شده هستند. این معنی که این اتصال این کانتون‌ها به هم از نظر اونها مبنای جغرافیایی یک دولت یا شبه دولت کردی رو در سوریه در واقع به وجود خواهد آورد. در نتیجه ترکیه از همون سالهای دوم سوم جنگ داخل سوریه مرتب گفتن که باید این منطقه به قول اونها منطقه امن ایجاد بشه، درش منطقه پرواز ممنوع باشه. یعنی به انهای مختلف سعی کردن که از پیشروی نیروهای کرد و یا یعنی نیروهای ائتلافی که کردها درش در واقع نقش عمده‌ای بازی میکنن جلوگیری بکنن. بعد از تسخیر شهر منبیج در جنوب جرابلس در یک هفته گذشته توسط نیروهای ائتلاف دموکراتیک سوریه، در واقع دولت ترکیه به نظر میرسه که بسیار نگران هستن که این پیشروی به طرف جرابلس و باقی مانده این منطقه حائل در واقع ادامه پیدا بکنه. از این نظر میشه دید که در واقع انگیزه اصلی دولت ترکیه پیشگیری از پیشروی بیشتر نیروهای کرد در این منطقه استراتژیک از نظر اونها هست.
رحمان جوانمردی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کردستان:
دولت ترکیه پیشتر هم خط قرمزی رو در مورد این ور فرات، یعنی به هر حال بخش غربی فرات رو به عنوان یک خط قرمز تعیین کرده بود. دولت ترکیه با این عملش و با اینکه پیش دستی کرده و قبل از اینکه داعش جرابلس رو تخلیه بکنه یا به هر حال به اسم شکست بخوره، خود دولت ترکیه با 5000 نیرو امروز وارد مرزهای سوریه شده و به طرف جرابلس داره پیشروی میکنه.
آنکارا در حالی با حمله گسترده‌اش به جرابلس خود را در معرض رویارویی با کردهای سوریه قرار داده است که نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا نیز در این عملیات شرکت دارند. از سوی کردهای سوریه همواره از حمایت آمریکا برخوردار بودند. وضعیت شکننده‌ای که هر آن ممکن است پیچیده‌تر شود. کامران متین در این باره میگوید
آمریکا هم میخواد دل ترکیه رو نگه داره هم دل کردها رو، ولی خب در این حالت تناقض همیشه پیش میاد. ولی از اون مهمتر مسئله اینه که بعد از کودتای ترکیه، کودتای نافرجام، ترکیه الان نوعی چرخش به شرق داره، طرف روسیه و ایران رو پیش گرفته برای امتیازگیری بیشتر از آمریکا و ناتو. الان از اون طرف ناتو هم بسیار نگران این هستن، چون ترکیه خب ارتش دوم ناتو هست، بسیار مهم هست به لحاظ استراتژیک واسه این ائتلاف. و ناتو از اون طرف در اروپای شرقی، در اوکراین، در کریمه، در جمهوری بالتیک با روسیه الان در واقع رویارو هستن، یعنی تجهیز نیرو شده اونجا. در نتیجه آمریکا از این نگران هست که ترکیه در واقع از این ائتلاف لیز بخوره بیرون. به این دلیل در این مورد مشخص ظاهرا در یک حیطه مشخصی حمایت کردن از اینکه ترکیه در واقع وارد بشه، تا اینکه در واقع بتونن جلو بگیرن از گرایش بیشتر و بیشتر ترکیه به طرف روسیه. و ترکیه هم طبیعتاً این رو میدونه و میخواد از این مسئله حداکثر استفاده رو بکنه.
سخنگوی یگانهای مدافع خلق، نیروی شبه نظامی کرد که در مناطق کردنشین سوریه فعال است، در واکنش به حمله ترکیه به جرابلس آن را تجاوز آشکار آنکارا توصیف کرده است.
مهداد قاسمفر گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نزدیک به 12 دقیقه از مجله شامگاهی رو پشت سر گذاشتیم و سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که در روزهای اخیر گزارش‌های درباره دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین منتشر شده که در اون محمد خاتمی گلایه‌هایی درباره عملکرد دولت بیان کرده. روز چهارشنبه جزئیات تازه‌ای درباره این دیدار منتشر شد و این جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
انتشار جزئیات تازه‌ای از دیدار اخیر محمد خاتمی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، دیداری که خبر انجامش هفته گذشته منتشر و گفته شد که در جریان آن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گلایه‌هایی را درباره عملکرد وزرای دولت آقای روحانی و جریان حامی او بیان کرده و هشدار داده است که طبقه اجتماعی حامی حسن روحانی به دلیل عملکرد دولت دچار یأس شده است. روز چهارشنبه حسن رسولی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در گفتگو با روزنامه آرمان امروز جزئیات دیگری از این دیدار را بیان کرده است. او گفته در دیدار محمد خاتمی با حسن روحانی آقای خاتمی گلایه‌هایی از آنچه بدعهدی حامیان آقای روحانی پس از انتخابات مجلس خوانده بیان کرده است. او همچنین از آنچه کج رفتاری برخی از وزرای دولت خوانده هم انتقاد کرده است. روزنامه آرمان به شیوه معمول رسانه‌های داخل ایران به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر محمد خاتمی به جای ذکر نام او از عنوان رئیس دولت اصلاحات استفاده کرده است. پیش از صحبت‌های حسن رسولی، عبدالله ناصری از دیگر اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان گفته بود که در دیدار محمد خاتمی و حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران به آقای روحانی هشدار داده که دارای سازمان رأی مستقل نیست و نمی‌تواند بدون آرای اصلاح طلبان رئیس جمهوری شود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره این دیدار و هشدارهای مطرح شده از سوی اصلاح طلبان می‌گوید
به خاطر برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارهای وزرای دولت، نقدهای از طرف اردوگاه اصلاح طلبان متوجه هیئت دولت آقای روحانی شده که البته این نقدها عمدتاً به نظر می‌رسه همدلانه هست و بیشتر واجد این معناست که بدنه اجتماعی حامی دولت همچنان پشت دولت بایستن و آقای روحانی با یک کاهش رأی محسوس در حوزه گفتمانی اصلاح طلبان مواجه نشه، به ویژه که این مخاطره به خاطر وضعیت اقتصادی کشور وجود داره که بخشای نابرخوردار متأثر از کشیافتن وضعیت بعد از برجام و عدم یک تغییر وضع محسوس در حوزه اقتصاد و معیشت، ممکنه که اقشار نابرخوردار با یک نوع یأس نسبت به دولت روحانی پای صندوق‌های رأی در انتخابات آتی برن.
حسن رسولی در گفتگوی منتشر شده از او گفته است که حسن روحانی برخی گلایه‌ها و انتقادهای مطرح شده از سوی محمد خاتمی را به وزرا منتقل کرده است. بر این اساس احتمال وقوع تغییری در عملکرد دولت آقای روحانی وجود دارد؟ مرتضی کاظمیان پاسخ این سوال را منفی می‌داند.
اتفاق خاصی دست کم در حوزه واکنش دولت ما شاهد نبودیم. مثلا به عنوان نمونه اظهار نظر آقای جنتی در رابطه با کنسرت ها، واکنشی که داشت در قبال صحبت های غریب امام جمعه مشهد که گفت مشهد جای کنسرت نیست و کسانی که دنبال این چیزها هستن شهر رو ترک کنن. خب به آقای جنتی وزیر ارشاد کاملا تمکین کرد و از یک موضع یأس و ضعف. این دست موضع گیری ها همون جایی است که به گمان من با واکنش اصلاح طلبان روبرو شده و معتقدم که این گونه رفتارها موجب ریزش رأی آقای روحانی خواهد شد. اما ما به ازای این نقدها در حوزه گفتمانی دولت یا کارنامه دولت نداشته.
انتقادهای اصلاح طلبان از عملکرد وزرای دولت حسن روحانی و حامیان آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و همزمان برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از فاصله گرفتن دولت حسن روحانی از جریان اصلاح طلب خبر دادند. با وجود این انتقادها اما چهره‌های مختلف اصلاح طلب همچنان از لزوم حمایت از دولت صحبت می‌کنند و می‌گویند در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در صورت نامزدی آقای روحانی از او حمایت خواهند کرد. مرتضی کاظمیان در این باره چنین می‌گوید:
به نظر می‌رسد که هم عزم جدی وجود دارد بر حمایت از آقای روحانی در انتخابات بعدی و برای 4 سال بعد و همین که اساساً اصلاح طلبان بر مبنای یک نوع ارزیابی واقع بینانه از شرایط خودشون و شرایط حاکم بر کشور به این نتیجه رسیدن که گزینه مناسبتر یا واقعیتری از آقای روحانی برای انتخابات آتی هم ندارن. به این معنا تمکین کردن به وضع موجود، وضع واقع بینانه رو فهم کردن و بر مبنای اون تلاش میکنن که نسبت خودشون رو هم با دولت روحانی تنظیم کنن و همین که باعث بشن برای 4 سال بعد این دولت تداوم پیدا کنه تا بلکه بخشی از خواسته های اردوگاه اصلاح طلبان توسط اعتدالگرایان و دولت آقای روحانی متحقق بشه.
همزمان با انتشار صحبت های حسن رسولی، فائزه هاشمی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از آنچه حمایت برخی اصلاح طلبان از علی لاریجانی خوانده انتقاد کرده و گفته است انتخاب نشدن محمد رضا عارف به عنوان رئیس مجلس باعث شد تا در انسجام اصلاح طلبان مشکل ایجاد شود و نتوانند قوت و انسجام خود را پیدا کنند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم میتونم براتون اعلام کنم. در دقایق آینده با شنیدن پیام‌های شنوندگانمون شماره تلفن رو اعلام خواهیم کرد و من هم در پایان مجله دوباره اون رو براتون اعلام میکنم. قلم و کاغذ دم دست داشته باشید. و ما در ساعت اولیه امروز چهارشنبه زلزله‌ای به بزرگی 6.2 در مقیاس ریشتر بخش مرکزی ایتالیا در جنوب پروجا و مناطقی در حدود 100 کیلومتری شهر روم را لرزاند. ساعتی پس از وقوع این زمین لرزه مقامات ایتالیا گفتند که بعضی ساختمان‌ها در مناطق زلزله زده که بیشتر شهرهای کوچک و کوهستانی بودند فرو ریخته و افرادی نیز زیر آوار ماندند. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگو با مصطفی خسروی روزنامه نگار در ایتالیا از جزئیات این زمین لرزه، آخرین تعداد کشته شدگان و دیگر خسارت‌ها پرسیده است. بشنویم از مصطفی خسروی.
ببینید زلزله در شمال شرقی روم و جنوب شرقی شهر پروجا میشه گفت نسبتاً در مرکز ایتالیا رخ داده. این زلزله در روی صفحه اپینو اتفاق افتاده که این صفحه هست که در سالهای گذشته در دهه‌های گذشته هم باعث زلزله‌های مختلفی در ایتالیا شده که مهمترین و معروف‌ترین اون زلزله سال 2009 در شهر آکویلا بوده. زلزله در اصل بامداد امروز با قدرت 6 ریشتر در عمق 8-9 کیلومتری از سطح زمین بوده و یک زلزله در نزدیکی‌های سطح زمین محسوب میشه و همین خاطر قدرت تخریب نسبتاً بالایی داشته. از این که بگذریم خوشبختانه میشه گفت محل وقوع زلزله در یک منطقه کوهستانی و کم جمعیت بوده. اونجا چندین روستا وجود داشته که اکثر این روستاها با درصد بالای تخریب شدن و افراد بسیاری زیر آوار هستن. هنوز تا این لحظه 38 کشته میشه تایید کرد، ولی تعداد افرادی که زیر آوار هستن و خبری از سرنوشت اونها نیست بیشتر از این صحبت هاست و امدادها در منطقه ادامه داره.
آقای خسروی، آیا در شهرهای بزرگتر اطراف این روستاهای کوچک زلزله در اونها اومده وضعیت به حالت عادی برگشته یا نه همچنان با مسائلی مثل قطع برق درگیرند؟
نه، مثلا در شهرهای اطراف به خصوص روم پایتخت ایتالیا که در 100 کیلومتری زلزله دیشب بود میشه گفت که در قسمت شرقی پایتخت این زلزله احساس شد، ولی حالت اضطراری اعلام نشده. از طرف بیمارستان ها و مرکز اورژانس فراخوان دادن برای دریافت خون که اگر کسی میتونه و توانایی اهدای خون داره به این مراکز مراجعه کنه. از طرف دیگه در شهر پروژا هم این زلزله احساس شد، ولی خسارات آنچنانی در این شهر به بار نداشته.
آقای خسروی، ایتالیا در سال 2009 هم شاهد یک زلزله 6.3 ریشتری بود. این کشور چقدر آماده است که با چنین بلایای طبیعی کنار بیاد؟
بله، همونجور که اشاره کردم زلزله شهر آکویلا در سال 2009 هم تلفات بسیاری داشت و خرابی های بسیاری به بار آورد. مشکل اینجاست که اصولا کشور ایتالیا با خصوص مرکز این کشور مملو از روستاهای قرون وسطایی، روستاهایی که هر کدوم قدمتشون به 500 600 تا 1000 سال بعد از میلاد مسیح میرسه، در هزارهای گذشته هستن این روستاها و اکثرا سنگی هستن و کوچکترین زلزله‌ای با ابعاد 5 تا 6 ریشتر میتونه تلفات و خسارات زیادی بار بیاره. به همین خاطر میشه گفت که همیشه این کشور با تهدید زلزله و از هم طرفی هم با تهدید تخریب و خسارات جانی و مالی مواجه بوده و هست، به خصوص در این مورد اخیر که راه‌های ارتباطی چون در یک منطقه کوهستانی هست بسیارشون قطع شده و کار امدادرسانی رو سخت‌تر کرده. اما در کل کشور ایتالیا بعد از زلزله آکویلا و تجربه که به دست آوردن خب آمادگی نسبتاً بیشتری داره برای مواجهه با زلزله، ولی در بعضی از مناطق مثل منطقه کوهستانی لاجرم کاری نمیشه کرد و باید سعی کنن که در اولین فرصت از راه‌های مختلف به مصدومین و حادثه دیدگان امداد برسونن.
در مورد زلزله 6.2 ریشتری امروز ایتالیا از مصطفی خسروی روزنامه‌نگار در ایتالیا می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و از این همراهی سپاسگزاریم. نوبت میرسه به شما، شما شنوندگان خوب ما، چرا که در تمامی بخشای خبری ما شما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و بسیاری دیگه در عرصه‌های مختلف سیاسی، هنری، اجتماعی، ورزشی و موارد حوزه‌های دیگه آشنا میشید. اما مهمترین بخش این است که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
قربون، الان بین مقامات مسئول مملکتی، دولت، مجلس، سپاه و تمام ارگان‌ها بر سر حضور این هواپیماهای روسیه در پایگاه شاهرخی اختلافه. من امیدوارم در این دقایق خیلی حساس مقام رهبری با احساس مسئولیت اون کلمه معجزه‌سازا رو به کار ببرن و بفرمایید که دیگه کشش ندن، بذار مردم راحت شن از این مخبسه. سپاسگزارم.
در نظام جمهوری ولایت فقیه یک رهبر است و صدها رهبرک. سپاه کار خود را می کند، بسیج به زنبهادر اصلی است و شهربانی هم اساساً دنبال روی آنهاست. قانون را در جایی که مجلس می بایست تصویب کند، شورای نگهبان حرف اول و آخر را می زند و در نهایت هر امام جمعی قانونگذار شهری است که پشت سر اون نماز میخوانند.
من میخواستم بپرسم که آمریکا تو تمام کشورهای دنیا، از هاوایی، از فیلیپین، از کره جنوبی، ژاپن، پایگاه دیگه گاگارسیا، تمام دنیا کشورهای اروپایی پایگاه داره، روسیه به طور موقت از پایگاه همدان برای سوختگیری هواپیماش استفاده کرد، چرا این همه جار جنجال میکنن؟ چرا نمیگن آمریکا پایگاه گرفته تمام کشورهای دنیا؟ شورای همه تبلیغات میکنن. ممنون، خداحافظ.
یه پیام برای آقای شمخانی دارم. آقای شمخانی، از که تا حالا پایگاه هوای فروشی شده وطن پرستی، شده اقتدار، خجالت بکشید. خاک ایران شما به توبره کشیدید، حراج کردید، دریای خزر فروختید، حالا شروع کردید پایگاه هایی که زمان شاه ساخته شده دارید میفروشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در برنامه تلویزیونی در هفته دولت از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه‌های گوناگون در 3 سال گذشته دفاع کرد و گفت که دستاوردهای دولت به اندازه کافی منعکس نمی‌شوند. وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه عده‌ای تلاش می‌کنند دولت را زمین بزنند، اونها را دروغگو نامید. بهروز کارونی از رادیو فردا.
از قیمت اجناس در بازار تا فعالیت‌های امنیتی و از حوزه بهداشت تا ماجرای فیش‌های حقوقی، از جمله محورهای سخنان محمود علوی، وزیر اطلاعات، در مصاحبه تلویزیونیش در 3 شنبه شب بودند. محمود علوی در سخنان خود با دفاع از آنچه خدمات برجسته دولت حسن روحانی در زمینه بهداشت و امنیت نامید گفت که اگر در این 3 سال با توجه به شرایطی که دولت با آن مواجه بوده نتوانسته نانی بر سر سفره مردم بگذارد، از برداشته شدن تکه نان از سر سفره مردم جلوگیری کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، روز 3 شنبه گفته بود در سالهای اخیر به دلیل شرایط رکود و کاهش قدرت خرید خانوار، مردم کمتر فراورده‌های دامی را خرید و مصرف می‌کنند و بر اساس آمار بانک مرکزی مصرف لبنیات 35% و گوشت 22% در میان خانوارها کاهش یافته است. وزیر اطلاعات در ادامه دفاع از عملکرد دولت حسن روحانی اشاره کرد که یکی از نقاط ضعف دولت ضعف رسانه است و افزود که در مقابل مخالفان حملات تندی علیه دولت انجام می‌دهند.
در جبهه مقابل دولت صدها میلیارد خرج تبلیغات علیه دولت، این کارو می‌کنن که دولت رو زمینگیر بکنن.
محمود علوی ضمن اشاره به این که برخی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را امر و عاص، ساده لوح و خائن می‌نامند اضافه کرد:
ما کسی که بیاد انتقاد بکنه لبهای او رو میبوسیم و ازش استقبال میکنیم.
سخنان وزیر اطلاعات در شرایطی ابراز شدند که برخی گزارش ها حاکی از احضار و یا بازداشت تعدادی از فعالان صنفی به دست ماموران وزارت اطلاعات در سالیان اخیر است. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس:
ما به هیچ وجه ندیدیم که مثلا دولت استقبال بکنه از انتقادایی که از طرف تشکل‌های کارگری و از طرف کارگران نسبت بهش میشه، یا کسانی انتقاد دارن به دولت در نوع برخوردی که با مسئله معلمان، هم حقوق معلمان و هم خواسته های صنفی معلمان، بسیاری از این رهبرای جنبش معلمین رو زندانی کردن. فلان، دولت چه کار کرد؟ به کدام یک از انتقادهایی که بود پاسخ داد و یا به دست کی بوسه داد در این زمینه ها؟ بنابراین بیشتر اشارهشون به همون منقدین جناح راست هستن که میخوان اشاره کنم بگم که اونا انتقاداشون مغرضانه است، وگرنه ما از انتقادات غیر مغرضانه مثلا استقبال میکنیم که بیشتر تعارفیست به همون جناح رقیب خودشون.
وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت هفته دولت گفت که بیمهری ها به دولت حسن روحانی به توصیف وی بی سابقه است.
من بسیار بوده تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردم، راهپیمایی حضور در راهپیمایی های روز قدس که شرکت کردم، خیلی افراد اومدن از من سوال کردن، گفتن که آی فلانی، ما سالهای گذشته عکس رئیس جمهور وقت رو می آوردیم، هیچ کسی مانع نمی شد، تو راهپیمایی پر بود از عکس رئیس جمهور، اما این 2-3 سال عکس رئیس جمهور فعلی رو با عکس امام و مقام معظم رهبری می آوردیم توی راهپیمایی داشته باشیم، نگذاشتن و از دستمون گرفتن.
وزیر اطلاعات از آنچه برخی کارشکنی ها در داخل ایران نامید انتقاد کرد و گفت برخی موانع داخلی، اشکال تراشی ها و کارشکنی ها وجود دارد و روز به روز افزایش می‌یابد.
هرچند به سمت انتخابات آتی بشیم این مسائل زیادتر بشه. ما امیدواریم که انشالله این فضا تغییر پیدا بکنه، همه به دنبال این باشن که کار کشور انشالله پیش بره.
علی کشتگر در این مورد عقیده دارد.
خیلی از انتقادایی که میشه به دولت از طرف راستای افراطی یا به حساب اصولگرایان افراطی و منصوبان و نزدیکان آقای خامنه‌ای بیشتر برای تضعیف دولت روحانی است و طبیعتاً اینکه بتونن در آینده یکی دیگه رو در برابر اون قرار بدن.
وزیر اطلاعات همچنین در مورد موضوع فیش‌های حقوقی از نحوه برخورد عده‌ای از این موضوع انتقاد کرد و گفت که نحوه پرداخت برخی رسانه‌ها به موضوع نیز از طریق روش‌های اطلاع رسانی نبود، بلکه ادبیات آنها به گفته وی ادبیاتی کینه‌توزانه و تخریبی بود. اشاره محمود علوی به نشریات وابسته به جناح اصولگرا بود. وزیر اطلاعات همچنین با انتقاد از شیوه برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی گفت عده‌ای فکر می‌کنند به دولت ضربه می‌زنند، در حالی که باید بدانند این گونه مسائل به نظام ضربه وارد می‌کند. افشای حقوق‌های به گفته رسانه‌های ایران نجومی در ماه‌های اخیر جنجال زیادی برپا کرده است و این در حالی است که به گفته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تنها 40 مدیر دولتی حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند. در این مورد وزیر اطلاعات گفت که دولت برخورد لازم را با این گروه از افراد انجام داده است، اما اشاره‌ای به نحوه این برخوردان نکرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و اما دادستان تهران در پیشنهادی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی شد. این در حالی است که پرونده بابک زنجانی متهم پرونده نفتی که به اعدام محکوم شده برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دادستان تهران در آخرین اظهار نظر پیرامون پرونده بابک زنجانی اعلام کرد دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیئت کارشناسی با انتقال اموال متهم به مأخذ 2000 میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت نموده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور افزود از این مبلغ 1600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است. سخنان این مقام دادستانی تهران در حالی منتشر می شود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیش از این در برنامه تلویزیونی پایش تاکید کرده بود اموال بابک زنجانی در مقابل بدهی واقعی وی چیزی نیست.
خب یه مقدار اموال داره در ایران، قرار شده اموال داده بشه به دولت، ارزیابی بشه، ولی خب خیلی مبلغش کمتر از اون بدهی 8000 میلیارد تومانی است که ایشان به خزانه داره.
در همین حال بابک زنجانی در یکی از جلسات دادگاه خود گفته بود همواره مبالغ مربوط به دولت را بازگردانده و قصوری در این زمینه نداشته است.
حداقل میشه گفتش که توی این دو سه سال گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو این منابع مالی رو ما انتقال دادیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه، اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تعمونده 1 میلیارد خورده پولی که در اونجا هستش.
با این حال مسئله‌ای که همواره مورد تأکید پیگیران پرونده بابک زنجانی بوده این است که وی با پولهایی که در اختیار داشته اقدام به سرمایه گذاری های هنگفت در خارج از کشور نموده است. امیرعباس سلطانی نماینده و عضو سابق مجلس و کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در این زمینه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود
الان تو تاجیکستان شرکت هواپیمایی داره، کارخونه آلومینیوم سازی داره، شرکت اتوبوسرانی داره، بانک داره، ترمینال مسافربری داره، تاکسیرانی داره، داشتم خدمت شما، کارخونه سنگ داره، بسیار از املاک داره. تو ترکیه به نوعی همین را داره، به اضافه 39 تا 40 تا هواپیما الان تو ترکیه داره و همین کارخونه‌ای که تو تاجیکستان هست به نوعی تو ترکیه و وجود زمین که اونجا یه به هر حال شریک بسیار زرنگ و مطمئن داره.
در همین حال روزنامه شرق در شماره روز چهارشنبه 13 مرداد خود خبر از پیدا شدن یک وثیقه گذار تاجیکستانی داد که قصد دارد ضمانت نامه ای بانکی برای پرداخت بدهی بابک زنجانی ارائه کند. بنابراین گزارش، رستم سعیدوف یک تاجر محلی و عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی آسیا اکسپرس گفت به این شرط این ضمانت نامه را می‌دهد که به محض امضای آن زنجانی از زندان آزاد شود. همزمان روزنامه نوآوران خبر داد که وکیل بابک زنجانی از وکلای شرکت ملی نفت جهت رسانه‌ای کردن توافق محرمانه‌ای که در جریان سفر هیئتی از شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به یکی از کشورهای خارجی به منظور تسویه حساب و پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی انجام شد انتقاد کرده و گفته است به نظر می‌رسد که در برخی این اراده وجود دارد که اجازه ندهند این پرونده به سرانجام برسد. حدود 3 هفته بعد از انتشار این خبر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 2 شهریور ماه از یک فساد اقتصادی دیگر خبر داد که به گفته وی در جریان آن 30 میلیون دلار گم شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری در توضیح این فساد اقتصادی بدون نام بردن از شخص خاصی یا ذکر تاریخ آن گفت زمانی گروهی تصمیم گرفتند که در دوران تحریم از یکی از کشورهای خارجی پول بیاورند. در بانک مرکزی آنجا 130 میلیون دلار تحویل آنها دادند و همانطور در هواپیما نشستند و وقتی به ایران بازگشتند 100 میلیون دلار به بانک مرکزی تحویل دادند. وقتی هم پرسیده می شود که 30 میلیون دلار چه شد، می گویند نمی دانیم، گم شده است. معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد که این 30 میلیون دلار تا این لحظه هنوز گم شده است و افزود که به خاطر آزرده نشدن خاطر مردم خیلی از مسائل را نمی گوید. بابک زنجانی که بر اساس گزارش‌ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به دولت او برای دور زدن تحریم‌های بانکی غرب کمک می‌کرد، روز 9 دی ماه سال 1392 با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد. وی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام کلاهبرداری، جعل اسناد بانکی و اخلال در نظام اقتصادی کشور به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. این پرونده برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه این مجله از آهنگساز برجسته ایرانی محمد حیدری خواهیم شنید که در سن 79 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ریه در آمریکا درگذشت. برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را خواهیم شنید همچنین. اما پیش از هر دوی اینها بشنوید که روسیه اعلام کرد برای فروش هلیکوپتر به ایران با این کشور در حال مذاکره است. همچنین وزیر دفاع ایران از مذاکره با مسکو درباره خرید جنگنده‌های سوخوی 30 خبر داده است. روسیه همواره تاکید کرده صادرات تسلیحات این کشور صرفاً در چارچوب قوانین بین‌المللی است و پافشاری می‌کند که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل فروش سلاح به تهران را منع نمی کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
شرکت هلیکوپترهای روسیه در بیانیه اعلام کرد مذاکره برای فروش هلیکوپترهای سبک آنسات و K226T به ایران در جریان است و طبق برآوردها این کشور به 60 هلیکوپتر نیاز دارد. در این بیانیه آمده ایران همکنون از 50 بالیارد ساخت روسیه استفاده می‌کند که عمدتاً در اختیار هلال احمر است و تجربه نشان داده بالیاردهای روسی در ارتفاعات و شرایط گرم اقلیمی ایران عملکرد خوبی داشتند. چهارشنبه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره خرید سلاح از روسیه گفت ما سلاح‌هاست از روسیه بالیارد می‌خریم و در واقع بالگردهای نجا و نیروهای مسلح می‌17 که بالگردهای خوبی هستند مدت هاست از روسیه خریداری می شود و ما در این زمینه محدودیت نداریم. آنسات و K226T که روسیه اکنون از تمایل خود برای فروش آن به ایران خبر می دهد هلیکوپترهای چند منظور است که می توانند برای حمل و نقل و تربری، گشت زنی، عملیات امدادی و به عنوان آمبولانس هوایی استفاده شود و همچنین نسخه نظامی آنها نیز طراحی و ساخته شده. الکساندر شیربینین معاون مدیر عامل شرکت هلیکوپترهای روسیه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت مونتاژ این بالگردها و تأسیس مرکز خدمات فنی در ایران نیز مورد بررسی است. او افزود دوشنبه همایش سه روزه در تهران آغاز شد که طی آن کارشناسان روس تولیدات این شرکت را به مشتریان بالقوه ایرانی معرفی می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها پیشتر شرکت سیکورسکی از زیر مجموعه لاکهید مارتین بزرگترین شرکت سازنده تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا گفته بود در حال ارزیابی احتمال فروش هلیکوپترهای غیر نظامی به ایران است. ولادیمیر ساژن، ایرانشناس و تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه میخواهد پیش از ورود رقبای غربیش به بازار ایران جایگاه خود را تثبیت کند.
پس از برجام گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران مورد توجه همگانی بوده، اما در حالی که همه موانع برای داد و ستد کشورهای غربی با ایران رفع نشده، روسیه در تلاش است حضور خود در این کشور را دست کم در برخی زمینه‌ها تثبیت کند. فروش تسلیحات یکی از این حوزه هاست. به رغم محدودیت‌ها برای همکاری با ایران در این زمینه، صنعت دفاعی روسیه می‌تواند از همین حالا بدون نقض تعهدات بین‌المللی وارد بازار ایران شود.
به تازگی حسین دهقان وزیر دفاع ایران بار دیگر از احتمال خرید جنگنده های سوخوسی از روسیه خبر داد و گفت با روس‌ها در برای خرید این جنگنده ها صحبت کرده ایم و پاسخ منفی نشنیده ایم. او افزود با توجه به محدودیت هایی که برای روسیه میتواند مطرح باشد در حال مذاکره هستیم و امیدواریم خیلی طول نکشد که خبرهای خوبی در این باره به ملت بدهیم. وزیر دفاع ایران همچنین گفت سامانه های موشکی S-300 به طور کامل از روسیه تحویل گرفته شده و بخشی از آن وارد ایران شده و بخش دیگر در حال انتقال به کشور است. این در حالی است که سرگئی چمیزف رئیس روستک، نهادی که صادرکننده انحصاری صادرات تسلیحات روسیه زیر نظر وی فعالیت دارد، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تاریخ تکمیل قرارداد S-300 گفت سال بعد. او همچنین اظهار داشت این قرارداد را اجرا خواهیم کرد، اما انعقاد قراردادهای جدید با ایران زود هنگام است. روسلان پوخوف کارشناس نظامی در مسکو میگوید مشکلات متعدد بر سر راه همکاری های نظامی روسیه و ایران وجود دارد.
سهم ایران در همکاری های نظامی من بسیار ناچیز است و برخلاف تصور روسیه علاقمند نیست این همکاری ها را در اولویت قرار دهد، مگر اینکه به موازات بتواند با رقبای منطقه‌ای ایران نیز قراردادهای مهم منعقد کند. در غیر این صورت همکاری نظامی با ایران صرفاً باعث تنش با کشورهای خاورمیانه خواهد شد و به توسعه مناسبات دو جانبه نیز کمکی نخواهد کرد.
در روزهای گذشته میخائیل اولیانوف رئیس اداره کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه در حالی که از استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه همدان دفاع میکرد بار دیگر تاکید کرد قطعنامه 2231 فروش تسلیحات به ایران را ممنوع نمیکند و صرفاً بر پایه آن فروش سلاح‌های تهاجمی منوط به کسب مجوز شورای امنیت سازمان ملل است. آمریکا بارها اعلام کرده این گونه معاملات را وتو خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
محمد حیدری، آهنگساز برجسته ایرانی، در سن 79 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ریه در لس آنجلس در آمریکا درگذشت. آقای حیدری از آهنگسازان وزارت فرهنگ و هنر ایران بود که در دهه 40 خورشیدی فعالیت خود را آغاز کرد. او بعدها با پیوستن به رادیو ایران در برنامه گلها حضور پیدا کرد و این آشنایی زمینه فعالیت موسیقیایی او را گسترده تر کرد و حاصل آن بیش از 100 ترانه خاطر انگیز شد که صدای خوانندگانی مانند هایده، مهستی و گلپا آنها را جاودانه کرد. 5 سال پیش همکارم محمد زرقامی گفتگوی رو در برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر با محمد حیدری ترتیب داد و با هم گفتگوی داشتن که اکنون آن را میشنویم.
شما بیسی که ازش بلند شدید موسیقی سنتی بوده و خیلی ها در از شیفته تکنوازی سنتور شما بودن. چطور شد که از اون فضا شما عبور کردین، اومدین به فضایی که گرایش پاپ داشت، یعنی یه تلفیقی بود از موسیقی اصیل ایرانی با موزیک پاپ غربی؟
من فکر میکنم که این جبر زمانه است. یعنی اینی که من خودم اول کارایی که میکردم با ارکستر در حقیقت ایرانی نه سنتی، البته بیشتر کارایی که با آقای گلپایگانی میکردم اون کارای اولیه که با خانم هایده با محسی میگردیم اونجوریستم. این از اونجایی شروع شدش که من یه آهنگی ساخته بودم با سه محسی به اسم چراغ. اینو وقتی که ما ضبطش کردیم و اینا دیدیم که اون حالتی که مثلا من دلم میخواست نمیداد به توصیه که از رفقامون من آهنگو دادم منوچهر چشم‌آذر تنظیم کرد و مثلا من الان به شما دارم میگم که اگر آهنگ سوغاتی رو ما با ارکسترمون ایرونی زده بودیم اینقدر تأثیر داشت که الان داره، مسلما نه.
ولی به هر حال در اونجا هم خیلی جالبه، شما با ترانه‌سرایی کار میکنید که بیشتر گرایش موزیک پاپ داره اردلان سرفراز.
البته سبکی که اردلان داشت سبکی بودش که به هر دو طرف میخورد، همینجوری شعر نمیگفت. مقداری موسیقی رو که میشناخت، کارهای بقیه رو میشناخت، آهنگسازا رو دارم میگم، این شعری که به دست من میداد میدونست که سلیقه و فرم کار من چیه، اون طرفی تمایل پیدا میکرد. ولی مثلا برای آقای شمعی‌زاده یا برای کسی که برای داریوش آهنگ میساخت، رولاند، مثل خود منوچهر، اینا این کار پاپ میکردن، بیشتر توی اون ردیف و سبک و سیاق به هر صورت کار میکرد.
ترانه‌سرا دقیقا وقتی با شما کار میکرد فرم کار شما رو به خودش میگرفت.
عارف مثلا یه شعری آقای شهریار قنبری من داد که من دادم ستار خون، اینو توی ایران به من داده بود، ما رو باش هست.
بله بله، جا میذاریم ما رو باش.
بله بله، چون میدونست کار من چجوریه، اینو با اون سبک و سیاق گفته بود برام که ما بعدن اونجا نشد کار بکنیم، اومدیم اینجا باش کار کردیم.
از اولم میخواستیم با ستار کار کنین اون ترانه رو؟
راستش نه، چون موقع من تو ایران با ستار کار نمیکردم، اینو داده بودش که من برای هایده یا محسی یا گلپایگانی این زورا بسازم. ما رو باش که روی چه درختی اسممونو جا میذاشتیم.
آقای حیدری، چرا همکاری شما بیشتر با محستی و هایده و گلپا بوده؟ یعنی وقتی نگاه میکنیم حالا مثلا تک و توک کارایی هم داریم با داریوش، هم شما کار دارین.
حالا داریوش من این آهنگو برای داریوش نساختم، داریوش خوند آهنگو.
چه جالب،
خوبم خوند، البته به هر صورت از حق نمیشه گذاشون، خواننده خوبیه. داریوش از اون آهنگ خوشش اومد، ولی من آهنگایی که میساختم به خاطر اینکه تحصیلم موسیقی ایرانی بود، اوایل بیشتر توی کارهای رو پرده کار میکردم، کسی که میتونست اینا رو بخونه محسی بود، هایده بود، گلپایگانی بود، اینا رو پرده خون بودن. رو پرده خون یعنی ایرانی که بتونه گامای ایرانی رو بخونه.
آقای حیدری، یکی از ترانه‌های قشنگی که شما دارین ترانه اشک منه که گلپا خونده،
اکبر گلپایگانی. بله، این آهنگو من یه شب خونه که رفقا نشسته بودیم دور هم بودیم توی ایران، صحبت شعر آهنگ و این ورون ور شد، یه آقایی به اسم قاسم حسینی که این اپراتور رادیو بود گفت بچه ها من یه خط از همایی میرفشار، یه شعر از همایی میرفشار گرفتم دارم، خیلی قشنگه. خوندش گفت اشک من خودتو نگه دار، نه یا پایین منو رسوا میکنی، آخه غم تو میون جمعی چرا منو پیدا میکنی. یا اکبر به من گفت محمد بابا عجب شعر قشنگه، پاش زنگ به هما بزن. من زنگ زدم و فوری گفتم که داستان اینه و خانوم هما میرفشارم بقیه شعر رو به من داد.
اشک من خودتو نگه دار، نگه پایی منو رسوا کنی.
گفتگوی 5 ساله رو میشنیدید با محمد حیدری، آهنگساز برجسته ایرانی که اکنون در سن 79 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ریه درگذشته است. این گفتگو رو همکارم محمد زرقامی انجام داده بود. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ادامه برنامه هفتگی نماگر رو خواهید شنید که کاریست از آرش حسنی. و اما پیش از این که میکروفون رو به همکارم واگذار کنم، اجازه بدید که شماره تلفن پیامگیرمون رو بار دیگه براتون اعلام کنم تا حتما با ما در تماس باشید و اجازه بدید که پیام های شما رو که با صدای خودتون میگذارید روی دستگاه پیامگیر ما به گوش دیگر شنوندگان در گوشه و کنار جهان برسونیم. 00420221122112. تکرار میکنم، 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست و بریم و بشنویم برنامه هفتگی نماگر رو از آرش حسنی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در برنامه این هفته گذری کوتاه خواهیم داشت به کارنامه کاری دولت حسن روحانی در حوزه اقتصاد. با من همراه باشید. در میانه دعوای اصولگرایان منتقد دولت و موافقان اصلاح طلب یا اعتدالگرای دولت حسن روحانی، گاه و بیگاه اقتصاد نیز به گروگان گرفته می شود تا سندی باشد برای اثبات کامیابی یا ناکامی های دولت. این استناد در این ایام که در ایران هفته دولت نام دارد، از هر دو طرف ماجرا با افراط بیشتری صورت می گیرد. اما واقعیت اقتصاد ایران و کارنامه کاری دولت 11 در این حوزه چگونه رقم خورده است؟ این پرسش را می توان با بهره گیری از شاخص ها و پارامترهایی پاسخ داد. البته فرض در این گونه پاسخگویی این است که به آمار و ارقام اعلام شده و رسمی اعتماد و اطمینان داریم یا دست کم اختلاف معناداری با واقعیت ندارند. نخستین شاخص که بیشترین اثر را در زندگی روزمره مردم عادی بر جای می‌گذارد، تورم است. این شاخص زمانی که حسن روحانی زمام امور ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، در محدوده‌ای بالای 30% در نوسان بود و حتی در مهر ماه سال 92 نرخی بالای 40% را تجربه کرد. ایران در همان زمان در کنار 1-2 کشور جهان بالاترین نرخ تورم جهان را دارا بود. حال محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص تورم در مرداد ماه امسال، رقم این شاخص را این گونه اعلام کرده است:
تورم ماهانه در تیر ماه 1.6 بود. تورم نقطه‌ای مرداد ماه، یعنی مرداد امسال نسبت به مرداد گذشته، 7.4% بود.
تورم تک رقمی که آرزوی ربع قرنی اقتصاد ایران بود، در خرداد ماه امسال رقم خورد و نرخ تورم در این ماه به کمتر از 10% رسید. از خرداد ماه تا مرداد همچنان روند کاهش نرخ تورم ادامه یافته است. کاهش بیش از 30% نرخ تورم در طول این 3 سال بیگمان مهمترین دستاورد دولت حسن روحانی است. هرچند که منتقدان کاهش مستمر نرخ تورم را ناشی از برنامه‌های دولت می‌دانند که رکود را رقم زده است. دیگر شاخص کلیدی مورد توجه در بررسی کارنامه اقتصادی دولت 11 نرخ رشد اقتصادی است. دولت حسن روحانی زمانی دولت را در دست گرفت که نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 7% منفی بود و این به معنای کوچک شدن سفره اقتصاد ایران به اندازه 6.8% بود. نرخ رشد اقتصادی در این 3 سال رویه ثابتی همچون نرخ تورم نداشته، گاه بالا و گاه پایین آمده. اما مهم بازگرداندن دامنه نوسان نرخ رشد اقتصادی به بالای 0% بوده است. آخرین نرخ رشد اقتصادی اعلام شده، نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار امسال بود که حسن روحانی هفته گذشته آن را کاملا تبلیغاتی در میان مردم یاسوج این گونه فریاد کشید:
عزیزان، یاران، جوانان، روزی که ما تشکیل دولت دادیم، رشد اقتصادی کشور منهای 6.8 بود، منفی 7 تقریبا بود. امروز رسیدیم به 4.4 و این غیرت شما جوانان است.
رساندن نرخ رشد اقتصادی از دامنه منفی 7% تا مثبت 4% حرکتی آسان نبوده و این راه بیش از 11 واحد درصدی به دشواری به دست آمده است. هرچند که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، معتقد است از شنیدن این عدد غافلگیر نشده است.
اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در سه ماهه اول سال جاری رسیده به 4.4% خبر خیلی غافلگیر کننده ای نیست و علاوه بر شماری از منابع داخلی، منابع کارشناسی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم از حدود یک سال پیش به این طرف، به خصوص بعد از امضای برجام، چنین تحولی رو پیش بینی می‌کردند.
آقای خاوند در بیان چگونگی این نرخ رشد توضیحاتی دارد که گره از مشکل دیگر اقتصاد ایران می‌گشاید.
در واقع با توجه به فرایند رفع تدریجی تحریم‌ها، ایران توانست تولید و صادرات نفتش رو کم و بیش برسونه به دوره پیش از تحریم. مرکز آمار هم تایید میکنه که بیش از 57% نرخ رشد ایران در بهار امسال ناشی از جهش نفت بوده و تا حدی هم بخش گاز. بنابراین اصل خبر درباره اینکه نرخ رشد ایران در سه ماهه اول سال به این حد رسیده قابل قبول به نظر میرسه.
مشکل نهفته در این رشد اقتصادی به دست آمده نفت پایه بودن آن است که منجر به ایجاد اشتغال مورد نیاز در اقتصاد ایران نشده و نمی شود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس، می گوید برای آنکه رشد اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال شود، الزاماتی می خواهد.
اصل بر سر این هست که نرخ رشد از چه عواملی منشأ گرفته. نرخ رشد ایران در سه ماهه اول سال در مقایسه با چند سال اخیر از لحاظ کمی در سطح بالایی است، ولی بالا بودن اون به دلیل رشد تولید و صادرات نفته که بعد از تحریم حاصل شده، وگرنه سرمایه گذاری در کشور همچنان رو به کاهش میره و در بخش‌های گوناگون تولیدی هم هنوز تکون مثبتی دیده نمیشه. کیفیت این رشد عمدتاً نفتی است، تأثیر کمی داره بر بازار کار. دولت باید کارآمد بشه، سرمایه گذاری باید رشد بکنه، فضای فعالیت باید رقابتی بشه، راه باید باز بشه برای صادرات، سیاست‌های پولی و ارزی باید عوض بشن.
آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در برنامه تلویزیونی گفته است، برای آنکه رشد اقتصادی منجر به اشتغال زایی شود، عناصر متعدد و شروط دیگری هم لازم است.
رشد اقتصادی انتظار داریم اتفاق بیفته، قطعاً اتفاق خواهد افتاد، اما انتظار نداریم آنچه که تا حالا توقع بوده و یا در موردش صحبت شده اتفاق بیفته. واقعیت این است که تا دهه 2000 در دنیا همینجوری فکر میکردن که اگه ما رشد اقتصادی ایجاد بکنیم قطعا اشتغال و کاهش فقر هم اتفاق میفته، اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین، آسیای شرقی و حتی خود ایران نشون میده که لزوما اینجور نیست. به عنوان مثال در دوره‌های رشد اقتصادی پایدار میشه انتظار داشت که ما اشتغال رو به صورت مداوم با یک روند رو به ثبات داشته باشیم، اما در مواقعی یا دوره‌هایی که همین الان شبیهش رو کشور ما داره تجربه میکنه، تجربه دنیا نشون میده که ما لزوما اشتغال نخواهیم داشت. توجه بدیم به خودمون که فقط دنبال رشد اقتصادی بودن کفایت نمیکنه، یعنی اینکه باید سیاست‌های مکمل در پیش بگیریم، طراحی بکنیم و پیاده سازی بکنیم.
با این همه در سه سال گذشته نرخ بیکاری تعدیل‌های اندک داشته و از دامنه نوسانی 12% به دامنه نوسانی 11% رسیده است. از سوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته که نشانه خوشبینی جویندگان کار از فضای کلی اقتصاد است. دیگر شاخص‌های اقتصادی مورد توجه برای بیان کامیابی‌ها و ناکامی‌های اقتصاد ایران، کوتاه شدن دیوارهای بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران است. هرچند که تا فرو ریختن این دیوار راهی بسیار باقی است، اما رفت و آمدهای هیئت‌های اقتصادی و عدد و رقم‌هایی که محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا تفاهم‌نامه‌های امضا شده در این مدت در حوزه کاری خود به خبرنگاران ایرانی گفته، قابل توجه‌اند.
در طی 3 سال گذشته حدود 3.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط شورای عالی سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده در بخش صنعت، معدن و تجارت. که 1.5 میلیارد دلارش مربوط به این 6 ماه گذشته است. یعنی حرکتی که در این 6 ماه شروع شده فعاله و ما تقریبا هر هفته 2 هفته مصوبات جدید داریم که حاکی از علاقمندان به سرمایه گذاران خارجی است و این به نظر من هنوز شروع کاره و این نشون میده که یک سرمایه گذار خارجی اطمینان حاصل کرده که اینجا بازار مطمئن نیست، مقرراتی داره که میتونه روش حساب بکنه و بیاد سرمایه گذاری کنه.
اقتصاد ایران برای آنکه بتواند کابوس یک دهه قبل را به فراموشی بسپارد راهی طولانی در پیش دارد، راهی که به گفته مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری ایران و به نقل از هفته نامه تجارت فردا جز با همگرایی و اجماع ملی طی نخواهد شد. اما اجماع ملی مورد نظر مسعود نیلی زمانی دور از دسترس تر از هر زمان دیگری جلوه می کند که تریبون ها و رسانه های منتقدان دولت در میان اصولگرایان را دنبال کنند. از این که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. برای من به آدرس namagar@radiofarda.com ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
اینجا رادیو فرداست.